جلسه سوممون رو شروع میکنیم که اختصاص داره به سینما حقیقت و مستند تعاملی. تعامل که خودتون بهتر میدونین، یعنی ارتباط دو جانبه و به طور عملی دو طرف باب تفاعل دیگه، دو طرف به طور عملی با همدیگه وارد گفتگو بشن، وارد مراوده بشن، وارد مکالمه بشن، مباحثه، یا به هر حال دو طرف باید باشن توی یک کار تعاملی. کار یک سویه نیست، یک زاویه دیده یک سویه نیست توی کار تعاملی، همکاریه. خب حالا چطور این اتفاق توی مستند میفته؟ مستندساز باید یه جورایی اینجا حضور فعال داشته باشه و من مخاطب احساس کنم که در یک تعامل قرار گرفتم با مستندساز، دارم گفتگو میکنم پیرامون یه موضوعی که اون مستنده هست، اون ماجرایه هست که داره به من نشون میده. پس حضور فیلمساز رو من باید کنار خودم در مقابل خودم حس بکنم توی سینما حقیقت و مستند تعاملی. از روی کتاب پیش میریم. اریک بارنو درباره تمایز میان سینمای مستقیم و سینما حقیقت متعلق به دهه 1960 اینطوری مینویسه. فرق سینمای مستقیم با سینما حقیقت رو داریم بررسی میکنیم دیگه. سینما مستقیم رو که گفتیم تو جلسه پیش که فیلمساز کاملا خونسا بود، کاملا کنار به دور و به کنار رفته بود و مستقیم ما وارد خود اون ماجراه می شدیم. اینجا نه، اینجا در تعامل با فیلمساز هستیم. میگه که اریک بارنو درباره این تمایز این دوتا سینمای مختلف مستند اینطوری نوشته بوده که مستندساز در سینمای مستقیم دوربین خود را به وضعیت پرتنش قرار می دهد و امیدوارانه به انتظار بحران می ماند. خودش رو می کشه کنار، دوربینش رو می ذاره وسط و منتظره که بحرانی اونجا شکل بگیره دیگه، خود به خود. شیوه ژان روش به عنوان پیشتاز سینما حقیقت وضعیتی رو تولید می کرد و سبب ساز بحران می شد. خب حالا از زمان ژان روش به بعده که به عنوان سینما حقیقت، یعنی خود فیلمساز، خود ژان روش رو ما میبینیم درگیر ماجرای تصویر برداریش میشه از اون ماجرای اون مستند. هنرمند سینمای مستقیم، اون سینمای مستقیم مشتاق پنهان ماندن بود. خب اما در سینما حقیقت ژان روش به عنوان هنرمند اغلب آشکارا خود یکی از حضار شرکت کننده در وقایع فیلم است. تو خود اون ماجرا شرکت میکنه. هنرمند سینمای مستقیم نقش حاشیه‌ای دارد و درگیر ماجرا نمیشود. اون سینما اصلا واقعا نیازی نداشت که اون درگیر بشه فیلمساز، چون قرار بود که اصلا ما یک گزارشی رو که خود به خود داره رخ میده دنبال کنیم. درسته اون داشت میساخت ولی ما نباید حس میکردیم که دخالت داره. ولی هنرمند سینما حقیقت به نقش برانگیزاننده معتقد است، یعنی میخواد که مخصوصا میخواد خودشو دخالت بده، ایدئولوژی خودش رو هم حتی دخالت بده، وارد بحث و گفتگو انگار میخواد بشه. خب نه اینکه مستقیم بره بحث بکنه، نه نه، اینجا دقت بفرمایید، به عنوان یک مستندساز حضور خودش رو نشون میده و نقش خودش رو نشون میده. نوع بیان در سینمای مستقیم تلویحاً به این نکته اشاره دارد که زندگی مردمانی که توسط دوربین مشاهده می شود قاعدتاً ادامه دارد، چنان که گویی از یاد می برند که یک نفر دیگر نیست، یک نفر سوم نیست سرگرم تولید فیلمی از آنهاست، در حالی که در مستند تعاملی حضور دوربین و گروه فیلم برداری تشخیص داده می شود. اگه خاطرتون باشه توی ABC آفریقا که عباس کیارستمی ابتدای همون سکانس اول خودش و تیم فیلم برداریش حاضر بودن، در طول فیلم هم جا به جا ما خود اینها رو، این عوامل رو خود آقای کیارستمی رو می دیدیم. و حتی اظهار نظرهاشون رو متوجه می شدیم. اون طولانی ترین سکانس سیاه در ببخشید پلان سیاه در سینمای دنیا توی همون فیلم هست که اونجاییه که قبل ترش میرن یک توی یه جای نشستن، همین عوامل تصویربرداری، عوامل فیلمسازی، میرن اونجا زیر یک از این لامپای چراغ برق نشستن و پشه ها دور اون چراغن و اون گفتگوها اینها رو ما میشنویم، صداشون رو میشنویم که میگن که خب تا مثلا یک دقیقه دو دقیقه دیگه الان این خاموش میشه. بعد اون یکی به ما میگه که آره سر 12 اینجا خاموشی مطلقه. بعد مقایسه میکنن با کشور خودشون که چه شانسی داریم ما که سر 12 چراغای کل شهر خاموش نمیشه، ما در روشنایی تا صبح به سر میبریم. بعد برق هست همه جا، اینجا مثلا تو این روستای دور افتاده تا ساعت 12 شب بیشتر برق نیست، بعد چرا خاموش میشه. خب اینجا در امتداد همون گفتگوها دوربین و این آدما حرکت میکنن، میان داخل هتلشون، از پله ها بالا میرن، ما صدای این افراد رو میشنویم که دارن با همدیگه گفتگو میکنن، یکیشون یه کبریت روشن میکنه، بعد از همدیگه خداحافظی میکنن، میرن تو اتاقای همدیگه. و اینجا یادم هستش که یک صدای رعد و برقی نهایتا هست و اینکه اون رعد و برق باعث میشه که کات بخوره به سکانس بعدی که میبینیم صبح شده، از اون بالا، از اون بالکن آقای یارستمی رو شما میبینید اونجا چتر گرفته دستش زیر بارون ایستاده و این اشاره میکنه به این تصویر بردار که بیا پایین. دقت بفرمایید اینجا داره کارگردان نه تنها حضورش رو بلکه ایدئولوژی خودش رو هم گفت. اینجا شما به طور استعاری با یک قاره سیاه مواجه شدید که دچار سیاهی هم هست و اون سیاهی و اون تاریکی و اون خاموشی بیبرقی همون فقره و اینکه اینها نمیتونن بیشتر از ساعت 12 به بعد برق داشته باشن. این نکته هاست که اگر دقت کنیم تو تحلیل فیلم ها متوجه میشیم که چطور میتونیم از استعاره های سینمایی تو کارهای خودمون هم استفاده ببریم. خب ادامه بدیم. در حالی که در مستند تعاملی حضور دوربین و گروه فیلمبرداری تشخیص داده میشود، افراد ممکن است مستقیم با دوربین حرف بزنند. افراد یعنی اون مثلا بچه‌ای که دارین ازشون تصویر میگیری، مستقیم ممکنه با دوربین حرف بزنند. حالا اگه این بچه‌ها خیلی کوچیک باشن چی؟ حتما دوربین باید لیبلش بیاد پایین، حتما باید لیبل بیاد پایین. یعنی کارگردان باید بدونه بچه رو اگر میخواد مستقیم باهاش حرف بزنه باید به شخصیت بده. دوربینتون اگر که لیبلش بالا باشه چه اتفاقی میفته؟ اون تحقیر میشه، کودک حساب میشه، در حالی که شما میخواید بگید که نه، من در تعامل با این بچه هستم. پس افراد ممکن است مستقیم با دوربین حرف بزنند و به هر نحوی از حضورش آگاه باشند. فیلمسازان ممکن است خودشان از وسایل جدید همزمان سازی صدا برای درمیان گذاشتن موضوع با مصاحبه شوندگان استفاده کنند و یا اینکه شخصاً بر پرده ظاهر گردند. دوستان اگه یادتون باشه کلوزآپ اونجا آقای کیارستمی در مورد یک پلانی هستش که قرار اینا موتور سواری آقای مخمل باف رو دنبال بکنن، بعد صدا قطع و وصل میشه، یعنی صدایی که وصل بوده به حساب حالا یه مشکلی براش پیش میاد، خب صدا یک دفعه قطع میشه و ما دیگه صدای آقای مخمل باف رو نداریم، پشت موتور نشستن اون دو نفر و اون بدله. اینجا صدای آقای کیارستمی رو شما میشنوین که داره میگه که چی؟ میگه که ای وای دستگاه مثلا صداش قطع شد. خب این خودش داره میزنه به اون به حساب گوشه، میزنه به اون سیستم کهنه و قدیمی که به هر حال تجهیزاتش نابود داره میشه، از بین میره، خراب شده و غیره. مثال دیگرش هم مشق شب هست که همون ابتدا یک کسی داره، داریم میبینیم که تصویر برداری از بچه ها رخ میده. خب یعنی اصلا ما تصویر بردار رو نداریم ابتدای فیلم مشق شب. توی پیاده رو بچه ها رو میبینیم که دارن میان مدرسه. یک عابر پیاده هست، یه شخص به خصوصی، حالا معلوم نیست کیه، ما نمیشناسه، رد میشه و میاد سلام علیک میکنه. ظاهرا آقای کیارستمی رو میشناسه و میپرسه که این پروژه چیه. ایشون صداشون رو تصویر هست، میگن که چی؟ میگن خودم هم نمیدونم، فعلا یه کاریه که میخوام تحقیق کنم در موردش. کلمه تحقیق، محقق، پژوهش درسته، ولی این کلمه تحقیق رو که به کار میبریم یه بار معنای دیگه ای هم داره. وقتی کلمه تحقیق و محقق رو به کار میبریم دیگه با پژوهش و پژوهشگر یکم فرق میکنه. چرا؟ چون تو عربی این واژه از حق اومده و یه پیشینه و عقبه ای داره. خب پس به عنوان محقق این کار داره پیش میره، یعنی مشق شب یک جور تکلیفه. حالا خود عنوان فیلم هم که به همین ترتیبه، مشق شب هم تقریبا میشه گفت خب مستنده دیگه، مستندیه که نزدیک به سینمای حقیقته، ولی کلوزآپ داستانیه. بعد ببینید اینجاست که میگیم مرز داستانی شبه مستند و مستند داستانی چقدر اینا نزدیکن به هم دیگه. اصلا کلا نمیتونیم خیلی الان مرز بندی بکنیم. خب ادامه میدیم و میگه اینجا که فیلمسازان ممکن است خودشان از وسایل جدید همزمان سازی صدا برای در میان گذاشتن موضوع با مصاحبه شوندگان استفاده کنند و یا اینکه شخصا بر پرده ظاهر گردند. گاهی اوقات میدیدیم توی فیلم های هیچکاک، خود هیچکاک یه گوشه هایی ظاهر میشه. این در واقع میاد امضای خودش رو روی فیلم میده، به خاطر اینکه اون امضایی که میذاره روی فیلم با اون حضورشه. توی مستند تعاملی سینما حقیقت هم اصلا کلن یک جور امضا و یک جور بیان اعتقاد و عقیده و یه جور ایدئولوژی محکم فیلمساز رخ میده. حضور فیلمساز ایدئولوژی فیلمساز. دوستان میگه این پیشرفت ها توسط ژان روش و ادگار مورن در فیلم وقایع نگاری یک تابستان به سال 1961 حاصل شد. این فیلم را معمولاً بدعت‌گذار اصلی این شیوه در نظر میگیرند. آنها اصول رسمی فیلم مردم شناسی را که خود ژان روش چندین سال به آن مبادرت ورزیده بود وارونه کردند و به جای دیدار از یک فرهنگ غریب که دست تمدن غرب به آن نرسیده باشد و کوشش در ثبت علمی آداب و رفتارهای آنان، به قول مورن، پاریسی ها را به عنوان یک طایفه عجیب مورد پژوهش قرار دادند. خودشان بر پرده ظاهر شدند تا به طور زنده با مردمی که نماینده جامعه بزرگتری بودند درباره موضوعات روز بحث کنند و هرچه بیشتر درباره کشور فرانسه آگاهی یابند. دوستان اگه یادتون باشه مستند علف که اولین مستند این ساخته شده در ایران هست، اون ابتدا که اون نسخه اولیش پخش شد، طایفه از عشایر ما رو مورد بررسی قرار داده بود و یک مستند مردم نگاری صرف محسوب می شد. یعنی یه مستندی بود که بهش میگن مردم نگاری، در جهت چه رشته‌ای؟ در جهت رشته مردم شناسی. خب این واژه مردم شناسی یک واژه‌ایه که سرش خیلی بحث و جدل هست با مشابه دیگرش که واژه انسانشناسی باشه. این رو میگیم به این خاطر که دقت بفرمایید، شما فرض کنید که یک فیلمساز هستید از شهر تهران. خب فیلمسازی هستید از شهر تهران و سفارش میگیرید، میرید در یک روستای یک استان مرزی ایران و که فاصله خیلی زیادی داره با شهر تهران. خب و وقایعی که اونها دارن، اون سبک زندگیشون رو، اون آداب و رسومشون و سنتاشون رو ظرف مثلا 6 ماه تصویر برداری میکنید، یه فیلم مستند میسازید، برمیگردید تهران برای عده خاصی، حالا یا برای صدا و سیما یا اون سفارش دهندتون، این مستند رو به نمایش در بیارید. زاویه دید شما چیه؟ زاویه دید شما این هستش که از یک مرکزی به یه نقطه دور افتاده، به یه گوشه دور افتاده کشورتون رفتید و گزارش تهیه کردید در اون صورت. اما حالا بیایید برعکس کنید. فکر کنید که یک آدمی از همون اون شهره که شما قبلا رفته بودید تصویر گرفتید، این بار اون بلند شده اومده در تهران از شماها تصویر برداری میکنه، از آداب و رسوم زندگی شما تصویر میگیره. این دورانی بود که از قرن 18 به فرض در نظر بگیریم که از زمان دورکیم تو جامعه، تو علوم اجتماعی، اونها فکر میکردن که خودشون باید رشته جامعه شناسی رو در مورد خودشون به کار ببرن و برای افریقاییه به فرض که مردم بوشمن یا بومی اون منطقه افریقاییه هستن، اون کشورهای افریقایی هستن، برای اونها واژه مردم شناسی رو به کار ببرن. یعنی اونها مردم شناسی، اینا خودشون جامعه شناسی، خودشون جامعه میدونستن، جامعه شهری، مدنی. ولی در نیمه قرن 20 این توازن به هم میخوره و به سمتی میره که برابری صورت میگیره و اصلا رشته انسان شناسی مبناش اینه که همه برابرن، هیچ فرقی نمیکنه. حالا شما که دوربینتون رو میخواید حرکت بدید و برید در واقع یک گزارشی تهیه بکنید، یک جامعه رو باش برخورد بکنید، اینجا داره میگه که در سال 1961 فیلم وقایع نگاری یک تابستان ژان روش و ادگار مورن این کار رو کرد. یعنی در نیمه دوم قرن 20 این اتفاق افتاد که به خود پاریس به عنوان یک نمونه موردی بری و مراجعه بکنی و فیلمش رو بسازی. خب با وجود این که از نظر تاریخی سینما حقیقت اولین نمونه این روش بود، اما فقط به یک شکل دیگر از مستند برهمکنشی یا محاوره‌ای تحول یافت که امروز در سبک‌های مختلفی ظاهر می شود. خب باید زودتر پیش بریم. معمولاً چنین برنامه هایی از مصاحبه روبه دوربین برای ثبت چهره و گفتار مصاحبه شونده به عنوان شاهد استفاده می کند. این وضع شیوه فعالیت آنها را به مصاحبه های روزنامه‌ای شبیه می کند، چرا که مستند تعاملی از چنین رویه های پیش تلویزیونی ناشی شده و حالا به صورت شکل عادی فعالیت تلویزیونی در آمد. البته این شیوه که مصاحبه شونده یا اون کسی که به هر حال قرار هستش که گفتاری داشته باشه در مستند شما، اگر مستقیم به خود دوربین، به لنز نگاه بکنه و حرف بزنه، این یه مقداری حالت شوهای تلویزیونی هم پیدا میکنه. خب این توی مستندهایی که شما سفارش دهندتون صدا و سیما باشه، تلویزیون باشه، اوکی خیلی خوبه، ولی برای، یعنی همون حقیقته، اما برای مثلا مرکز گستره شما بخواین فیلم بسازین، طبیعتاً بذارید که این شخصیتی که داره میخواد صحبت کنه خیلی هم رو به دوربین نباشه، تقریباً یه زاویه تقریباً 40-45 درجه نسبت به دوربین قرار بگیره و گویی داره با مصاحبه‌گر صحبت میکنه یا با مثلا کارگردان صحبت میکنه. مصاحبه رو به دوربین یکی از ناکامی‌های مستند مستقیم را که فقط میتوانست آنچه را جلوی دوربین گفته میشود استراق سهم بکند از خود باز کرد. در آن شیوه، یعنی مستند مستقیم، در آن شیوه روا نیست که بیننده به تمام دانسته های سوژه دست بیابد. برعکس، فصل مشترک و پذیرفته شده بین بسیاری از شکل‌های شیوه همکنشی، مواجهه فیلمساز و شخص مورد مطالعه است. خب، اینجا که تعامل همکنشه، مواجهه خود فیلمساز به عنوان واسطه و اون شخص مورد مطالعه که همون مصاحبه شونده. در این شیوه، فیلمسازان از آنها معمولاً به عنوان شاهد درباره اطلاعات خصوصی و محرمانشان سوال می کنند و البته آنها البته می توانند مستقیماً به آنچه شخص اخیر می گوید پاسخ بدهند. خب مثالی که می تونیم اینجا بزنیم فیلم مستند سپید دمی که بوی لیمو می داده آزاده بیزارگیتی هست که اگه خاطرتون باشه تعدادیتون که دو ترم پیش تون کلاسای مستند بودید و این فیلم رو با هم دیدیم، اونجا هم در واقع حضور فیلمساز رو ما حس می کردیم. بعضی از اینها مثلا خاله خود آزاده بودن، خودشون درگیر اون وضعیت اسفبار اون شیمیایی شدن بعد از اون ماجرای سردشت درگیر بودن و ما که از زندگی اینها از نزدیک داشتیم مشاهده می کردیم، حضور فیلمساز رو هم در کنارمون حس می کردیم به عنوان کسی که پرچمدار این عقیده هست که تبعات جنگ چقدر دلخراشه و چقدر تا سالهای سال آزاردهنده است برای تعداد زیادی از هموطنان ما. خب پس با این مثال می تونیم ادامه بدیم بریم سراغ تدوین در شیوه تعاملی یا محاوره‌ای. تدوین در شیوه تعاملی به طور مشخص برای کسب تداوم منطقی بین نظرگاه افراد مختلف به کار گرفته می شود و ممکن است به چند طریق صورت بگیرد. تدوین تصویر و نوار صدا خواه جداگانه یا با هم می تواند یا برای کمک به مشارکت جو باشد و یا از آنجا که امکان دروغگویی وجود دارد می تواند پنبه طرف را بزند. همچنین می تواند به سخنان برخی افراد عنایت بیشتری نشان دهد، یعنی پارتی بازی کند به قول استاد تهامی نژاد. اینو توی درود بر استاد، واقعا چه نکته ای، پارتی بازی کند و توی کروشه گذاشتن و بدین ترتیب سخنان مجری و تصاویری را که تأیید می کند به نحوی چیده می شوند که در هنگام مواجهه با نظرگاه یک شاهد به اقتدار نظرگاه مستندساز منجر شود. تشکیک درباره حقانیت شنیده های ما نیز ممکن است حالت ساختاری پیدا کند. درست مثل همان شیوهی که اورول موریس با شاهدان یک قتل در فیلم خط باریک آبی انجام داد که آن را بررسی میکنه. خب من اگه خاطرتون باشه فیلم عیار مشروطه رو هم سر کلاس نشون دادم. اونجا هم به همین ترتیب تیکه تیکه پاساژ به پاساژ به اصطلاح اینها کات میخوره و در واقع جریان فیلم، جریانی که باید از سوال به پاسخ نهایی و پیام نهایی برسن، پیام و ایدئولوژی نهایی، ایدئولوژی و پیام نهایی فیلمساز برسه، این خط سیری که طی میکنه، باید طی این کاتا، این مصاحبه هایی که دائم با هم دیگه تلفیق و در واقع جانشین هم دیگه میشن صورت بگیره. توی سینمای روایی هم به همین ترتیبه، میگیم دیالوگ باید در خدمت پیشبرد داستان باشه، دیالوگ باید در خدمت پیش برد داستان باشه. حالا مصاحبه های شما هم ممکنه یک هفتم مصاحبه هاتون بیشتر به کار نیاد، یعنی شش هفتم مصاحبه ها رو بندازین دور، اصلا به درد نخوره، راشاتون رو اصلا ندید بگیرید. خب ولی باید اون تعدادی رو چینش کنید، کنار هم پاساژ به پاساژ، فصل به فصل بچینید توی تدوین، توی خط تایملاینتون که داستان رو پیش ببرم، از یک سوال به یک پاسخ. و اما ایدئولوژی در شیوه تعاملی، رفتار فیلمسازان در قبال مردمی که تصویرشان برداشته شده، در پرداخت نهایی، خواه در مصاحبه فیلمبرداری و یا تدوین مواد ضبط شده، ممکن است تغییرات کلی پیدا کنند. آنها می توانند چنان صمیمی بشوند که در جریان فعالیت شخص مورد مطالعه سهیم گردند و یا حتی به عنوان یارقار عمل کنند. همچنین هنگام مرافعه بین افراد می توانند بی‌طرفی اختیار کنند و یا آتش بیار معرکه باشند. خب این که میگه که مستندساز میتونه انقدر در جریان این ساخت فیلم مستند با اون افراد صمیمی بشه که یار غارشون بشه و یا اینکه موقع دعوا مرافعشون موضع بی‌طرفی اختیار بکنه یا برعکس خودش هم بره آتش بیار معرکه باشه، مثل همون موردی که مثال زدیم از گفتگو در مه که در این حال که آقای مقدسیان کاملا بی‌طرفی اختیار کرده ولی هر دو طرف احساس میکنن که ایشون بهشون نزدیکه. خب و این خیلی مهمه، خیلی این هنر فیلم سازه واقعا. یا مثالی که اینجا الان من بتونم براتون بزنم، چنارستان هست که آقای آفریده، هادی آفریده در چنارستان کاملا موضع خودش رو نسبت به، یعنی ایدئولوژی خودش رو نسبت به آقای احمدی نژاد و آقای روحانی کاملا مشخص میکنه با زبان بی زبانی، با استعاره ها. یعنی اونجایی که کلا چنارستان در مورد خیابان ولیعصر تهران از راه آهن تا تجریش و با مرتضی احمدی شروع میشه، با مرتضی احمدی هم تموم میشه فیلم، خیلی خاطرات این خیابون رو کاملا حقیقت این خاطرات و نوستالژی آدم هایی که توی این خیابون زندگیشون طی شده رو شما به بهترین شکل ممکن میبینید و تمام اون مراکز حالا تفریحی فرهنگی که بوده، آقای دهباشی اونجا صحبت میکنه، گوچینی رو میبینید که اون رستوران کوچینی مال اون زمان فرهاد توش میخوند. خب همه اینها رو تو این فیلم میبینیم، ولی اونجایی میرسیم که وقای سال 88 بین موسوی و احمدی نژاد و اون جمعیت و اونها رو سریع با یک موسیقی خیلی ضربی سریع طی میکنه و افکت استفاده میکنه. اونجایی که میرسه به انتخابات آقای روحانی و اون پرچمای بنفش و نمیدونم دستبندای بنفش و اینها، دقیقا یک توی یک شب یک پلانی داره که ملت دارن میزنن و میرقصن، ماشین از ماشیناشون پیاده شدن، یه دختر بچه چادری حتی پیاده شده، یک رقص خیلی تکنیکالی میکنه. خب اینها همه نشون میده که مستندساز اینجا بقایع رو داره با ایدئولوژی خودش پیش میبره تو شیوه تعاملی، تو شیوه تعاملی. البته هادی آفریده رو ما توی اون چنارستان نمیبینیم، خودش رو برای نخ تسبیح از یک بانوی استفاده کرده که اون خانم مهندس معمارن گویا و به عنوان میگم نخ تسبیح صدایشون روی تصاویر هست از ابتدا تا انتها، گاه به گاه صدای ایشون رو ما میشنویم که از زبان در واقع از اول شخص دارن صحبت میکنن، یعنی من دارم میرم به جستجوی تحقیق، من محقق دارم میرم. آقای مرداد اسکویی هم دقیقا توی آثارشون تاکیدشون روی همین هستش، خب که من دارم نظر میدم، دماغ به سبک ایرانی اینه، این ایدئولوژی منه، این ایدئولوژی برگ برنده فیلم سازه در واقع، که قدرت تفکرش و اندیشهش رو به مخاطب عرضه میکنه و مخاطب پشتوانه او میشینه و فیلم رو دنبال میکنه، فیلم مستند اجتماعی رو دنبال میکنه، چون میدونه که این فیلم میتونه تأثیر داشته باشه و حتی آقای اسکوئی میتونه با قوانین کانون اصلاح و تربیت بازی بکنه و حتی میتونه قوانین رو، میدونید که بعد از اون دوتا فیلم ایشون قوانین یه مقداریش تعدیل میشه توی قانون برای اصلاح و تربیت، یا توی اون فیلم پیر پسر مستند لقمان خالدی که یه پلانش هستش که گفتگو با خود شخص پدر هست، تو پیر پسر اونجا صدای آقای اسکویی رو شما میشنوید، ایشون مشاور اون لقمان خالدی بودن، توی اون صحنه صدای ایشون به عنوان مصاحبه‌گر، صدای بسیار جدی، لحن بسیار جدی و انگار که یک مصاحبه‌گر داره پدر رو مؤاخذه میکنه که تو چطور تونستی با یک زندگی بازی کنی و از رفاه و از یک زندگی متوسط به این روز بنشونی خانوادت رو. فیلمساز حرف نمیزنه توی اون صحنه قبل ترش، اما یک شیشه مشروب هست که توی اون پیشخونه آشپزخونه دیده میشه، همون اون کفایت میکنه که ما بفهمیم که علت فروپاشی اون خانواده و این به حساب عقده‌ای که برای اون پسر به وجود اومده و حالا برادرش ازدواج کرده، این اصلا شرکت نکرد توی مراسم عروسی و از همینجا شروع شد دیگه، فیلم لقمان خالدی از اون مجلس عروسی شروع شد، اونجا ما میبینیم که فروپاشی این خانواده رو با یک استعاره بصری ارجاع میده به اون شیشه خالی که اونجا کج قرار گرفته. خب اینها همه به خاطر این هستش که لقمان خالدی از مشاوره یک چنین استاد بزرگی مثل آقای اسکویی بهره برده. آقای اسکویی همیشه معتقدن که بگیم تو طرح محققی که میرود، یعنی در مورد یک از فیلم ها بود که ایشون اینطوری میگفتن، حالا نگیم همیشه، در مورد یه فیلم لااقل من میدونم که ایشون تاکید داشتن، اونم مستند برای گنگادین بهشت نیست که داریم روی سایت میتونید مطالعه کنین این یادداشت من رو، اونجا مثلا معتقدن که باید بگیم که محققی در جستجوی کشف حقیقت این کتابی که در فلان سال مثلا در انگلیس پرفروشترین کتاب شد برمیاد. پس اینجا میگن محققی داره میره. خب باید ادامه بدیم کتاب رو. خب برای مثال وقتی برنامه سازی به سفارش گروهی است، از یک سو ممکن است گروه اجتماعی که سفارش تولید برنامه را بر اساس هدف خود داده تا حد زیادی بر کارگردان و گروه فیلم برداری نظارت کند. از سوی دیگر فیلمسازان نه تنها کار را کاملا در اختیار خود می گیرند، بلکه قدم فراتر می نهند و در یک محکمه تلویزیونی نقش مدعی العموم غیر رسمی را به عهده می گیرند. کیفرخواست فیلمسازان در چنین مواردی می تواند چنان قوی باشد که دریافت معنا از سخنان شرکت کنندگان توسط بینندگان را تحت اختیار و تسلط خود درآورد. در واقع شیوه تعاملی درست به همین دلیل که شاهد را به نمایش درآورده اجازه سخن گفتن به او می دهد و به سخنان وی اقتدار می بخشد، به ویژه درباره میزان پایبندی به حقیقت و هدفمند بودن فیلم سازان پرسش هایی کاملا اخلاقی به وجود می آورد. خب من فکر میکنم برای این جلسه کافی باشه. بله فکر میکنم کافی باشه. دیگه مثال خاصی هم در حال حاضر به ذهنم نمیرسه تا بریم جلسه بعد.